أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هدية پیشگاه امام زمان عليه السلام صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. موضوعی که ما دو هفته قبل خدمت بزرگواران بودیم و انشالله امروز ادامهش رو میخواییم خدمتون باشیم، بحث درباره مسیر ظهوره. عرض کردیم که توی نگاه شیعه مخصوصا و به یه معنا تو کل ادیان، بحث موعود جهانی و تو شیعه بحث مهدویت یه موضوعیت خاصی داره، به نحوی که یک شیعه اگه مفهوم امامت براش حل شده باشه میدونه مهمترین نسبتی که باید برقرار کنه نسبتش با امام زمانشه و در خصوص ما به طور خیلی خاص این نسبت با کسی است که میدونیم قطعا این شخص است که قرار است عدل الهی رو، عدل جهانی رو محقق کنه. و ما باید برنامه هامون تنظیم بشه با این واقعه. منتها تنظیم برنامه‌های ما با این واقعه نیازمند این است که درک عمیقی از این واقعه داشته باشیم. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که درک یک حادثه میتونه توی یک بستر کوچیک باشه، میتونه بزرگتر باشه، میتونه خیلی بزرگ باشه. اگه یادتون باشه مثال زدم به جریان عاشورا. گفتم عاشورا یه بار شما جریان قومی قبیله تحلیل میکنید، یه بار جریانی در افق بنی امیه و زمان اونا تحلیل میکنید، یه بار جریانی در افقی که انقلاب اسلامی هم امتداد عاشوراست تحلیل میکنید، یه بار جریانی است که از یوم الست تا قیام امام زمان این واقعه رو تحلیل میکنید. عین این تحلیل در مورد هر حادثه میشه داشت، از جمله حادثه ظهور و مهدویت که من میخوام از این زاویه‌اش برم. برای همین من عرضم با بردم تو آفرینش آدم، گفتم داستان ظهور رو ما باید از اونجا درست بازخوانی بکنیم، از اونجا داستان رو بفهمیم تا بیایم. و جلسه قبل شواهدی آوردم که گویی این نیستش که فقط ما میخواییم واقعه رو بچسبونیم. ببینید وقتی ما میگیم مثلا عاشورا رو بخوایم از زمان هست آدم تعقیب بکنیم، شما تو قرآنش کدی براش پیدا نمی‌کنید، لااقل کد ظاهری پیدا نمی‌کنید که بگید آقا رگه‌های عاشورا تو یوم مثلا خلقت آدم. ولی من جلسه قبل سعی کردم نشون بدم که آقا از زمان خلقت آدم بحث مهدویت به یه معنا مطرح بوده. اگه دوستان یادشون باشن یکی بحث خود بحث خلیفه چیه، آیا بحث فردیه یا بحث اجتماعیه، این یکیش بود. یکی دیگه این بود که شیطان گفت الی یوم الوقت المعلوم، اینو مطرح کرد، یعنی مهلت خواست، خدا مهلت چون نذاشت تا قیامت، در تا یه زمانی که تو احادیث گفتن این زمان ظهوره. لااقل این دوتا شاهد خیلی واضحی بود که بحث آفرینش از زمان آفرینش آدم این مسئله موضوعیت داشته. نکته دیگری که جلسه قبل عرض کردیم این بودش که این دوگانه حق و باطل، دوگانه انسان و ابلیس، دوگانه دوراهی دوباره تو همون ابتدای آفرینش داره مطرح میشه که این دوگانه است که ما تو ظهور باش سر و کار داریم و یه مقدار میخوام انشالله این جلسه این رو بیشتر باز کنم. فقط یه نکته رو من جلسه قبل میخواستم اشاره کنم و فراموش کردم، این جلسه اول اینو بگم بعد وارد بقیه آیات بحث بشیم، این است که ببینید درکی که شما از اون ابتدا دارید به شدت تصور شما و انتظار شما از آینده تاریخ رو رقم میزنه. و من این بحثایی که دارم خدمت شما عرض میکنم ریشه و پشتوانش که حالا ما سعی میکنیم توی منبر یه مقدار ساده ترش رو بگیم ولی تو کلاس ها مفصل ترش رو میگیم، این است که دو نوع انسانشناسیه که دو تا فرهنگ رو رقم زده، فرهنگ جدید غربی و مخصوصا حوزه کلی علوم انسانی با یه مدل انسانشناسی که من اسمش می‌ذارم انسانشناسی داروینی، که نگاه قرآنی درست نقطه مقابل اینه و این از اول تا آخر همه چی رو برای شما میچینه. یکی از نکاتی که میخواستم جلسه قبل بگم نرسیدم و الان میخوام اونو دوباره یعنی تأکیدش کنم این است که ببینید شما تو تلقی غربی انسان رو از کجا شروع میکنن؟ اولین انسان تو طبقه بندی موجودات که انجام میدن، اولین انسان میدونید چه انسانیه؟ انسان هوموهابیلیس اگه اشتباه نکنم، انسان ماهر، انسان ابزارساز. انسان از کجا شروع میشه؟ از انسان ابزارساز یا انسان ماهر. این تلقی که جدی میشه توی فرهنگی، خروجش این میشه که آینده بشر چه آینده ایست، رشد و پیشرفت و صعود بشر تو کدوم افقه. پیشرفت الان چیه؟ پیشرفت تکنولوژیه. کشورهای پیشرفته اونه هن که به لحاظ تکنولوژی یعنی ابزار پیشرفته ترند. آینده بشر چی؟ آینده بشر هم ربات ها خواهند بود. هوش مصنوعی انقدر رشد میکنه، انسان ابزارهایی میسازد که این ابزارها آخر بر خود انسان غلبه میکنن. چقدر فیلم ساختن؟ آینده بشر که خیلی وقتا ما ها میگیم نکنه اینا که دارن اینجور تو هوش مصنوعی اینا میرن جلو، ما هم گاهی وقتا جوگیر میشیم دیگه. نه دیدیم فضاها رو که آخرش نکنه بشر یه چیزی بسازه که نسل بشرمون منقرض کنن. ببینید این تلقی از آینده بشر امتداد اونه، انسان ابزارساز که اساساً ماتریالیستی است، اساساً افق نگاهش ماده است، آخر ابزاری میسازد که این ابزار از خودش پیشرفته تره. همان گونه که تو تلقی رایجی که داره روز به روز زیادتر میشه، هوش مصنوعی بیشتر میفهمه یا شما؟ نه دیدید یا ندیدید این کاری که با هوش مصنوعی میکنید، پرسش پاسخ و نرم افزارش، دیدید یا ندیدید؟ آیا هوش مصنوعی در هنر تواناتر است یا انسان؟ میدونید یا نه یه موسیقی بتهوون و یه موسیقی که ساخته هوش مصنوعی بود تو آمریکا اجرا کردن، از افراد گفتن کدومشو آدم ساخته کدومشو ربات، همه بالعکس گفتن، یعنی هوش مصنوعی برنده شد، چون همه می‌خواستن فکر کنن اون که بتهوون موسیقی ساز معروفه، بتهوون خیلی معروفه، گفتن قطعا هوش مصنوعی نمیتونه، برای اون بهتره کدومه؟ اینه که بتهوون ساخته. بعدا نه این هوش مصنوعی هست. آیا هوش مصنوعی، ببینید هوش مصنوعی داره چیکار میکنه؟ شما تموم شد دورتون. انسان ابزارساز که افقش ماتریالیستیه، امتداد همون خاک است، سعه وجودیش سعه تینه، خاک، گله، این ابزاری ساخت که این ابزار پیشرفته تر از خودشه، چون انسان هم یه موجود پیشرفته تر از میمونه، میمون هم پیشرفته تر از چیه؟ این هم پیشرفته تر از تکسلولیه، تکسلولی هم پیشرفته تر از مواد عالیه، مواد عالی هم پیشرفته تر از مولکوله، مولکول هم پیشرفته تر از اتمه. درسته؟ این سیر داروینی آخرش این ابزارساز با ابزار خودش ابزاری ساخت که این تونستش از این موجود بالاتر بشه. امتداد داروینی آینده بشر چیه؟ نکنه اینا بیان ما رو بردارن، ما ها رفتیم دیگران رو نابود کردیم، نکنه اونا بیان ما رو بردارن. بعد این تلقی انقدر توی ما رواج داره که از سوالاتی که مکرر با ما مواجه میشیم باهاش که مهدوی اندیشیم این است که امام زمان بیاد با چه سلاح‌هایی میاد؟ سوال پرکاربردیه. آیا امام زمان از تکنولوژی تو اون زمان چیه؟ چون مدار علم شد تکنولوژی، علم اونیست که ابزار بهتری ایجاد کنه. درسته؟ این نگاه شما تو ساب، حال اگه شما نگاهتون این شد که خدا میخواد خلیفت الله بذاره که خلیفت الله با ابلیس درگیره، اصلا یه موضوع دیگه ایه. انسان ابزارساز دیگه کیلو چنده؟ بر همین مهدویت رو که میخواییم بفهمیم باید بریم اول ببینیم این انسان اول کار چی بود که قرار خلیفه بشه، چه مؤلفه‌ای داره، چه ویژگی‌هایی داره که بعداً اون افق درست بفهمیم. این اصلاً مهم نیست با چه سلاحی میاد، اصلاً مهم نیست. مهمیه مهم نیست. اگر ما میخواهیم ظهور رقم بخوره باید به لحاظ تجهیزات تکنولوژی نظامی، یعنی تلقیه که الان خیلی آقا ما داریم یه تجهیزات نظامی دارم که از این روحانی گفت عربستان از حرف آقا هم گرته برداری کرده، عربستان این همه تجهیزات خریده که امام زمان اومد این تجهیزات رو به کار بگیره. دیدید نیدید؟ من نمیدونم واقعا چه خواهد شد، ولی میگم این تلقی امتداد تلقی انسان ابزارسازه که توی روحانیت من هم ورود کرده. اما داستان اینه ممکن است واقعا امام زمان بیاد از دارین هم استفاده کنه، مشکلی با این ندارم. اما خواهم اگه وقتی شما داری به این افق تحلیل میکنی تو دام چه فهمی از ظهور افتادید؟ پیروزی حماس که همه رو خوشحال کرد تو چه افقیست؟ تو افق جنگ حق و باطله یا تو افق رشد تکنولوژیه؟ من نمیخوام بگم آقا بلاز تکنولوژی بیخیال شده، حرف منو معکوس برداشت نکنید. نمیخوام بگم آقا برگردید، من میدونن دوستان من با مهدی نصیری تو اسلام و تجددش مناظره داشتم، حالا اونا که شو جدیدا نمیدونن قدیمی ها میدونن، تو همین دانشگاه من دیدگاه مهدی نصیری تو اسلام و تجدد اصلا قبول نشم باشم مناظره داشتم. اما میخوام بگم یه چیز دیگه هست، حواست باشه انسان ابزارساز فهمش از انسان تو افق ابزاره، برای همین ارزش انسان تو ابزاره، برای همین آرمان دنیای متن جهان رفاه زده است. بعد کتاب انسان شگفت انگیز نو آلدوس هاکسلی که میخواد پیش بینی کنه آینده رو میگه ببین انسان رفاه زده ای که عشق در آن بی خاصیت باشه چقدر بده. بعد دوباره عشقش چی میشه؟ میشه روابط جنسی. و حالا دیگه نمیخوام اونا برم سراغش. این یه نکته بود که از بحث جلسه قبل میخواستم بگم، بریم سراغ ادامه آیاتی که داشتیم تو آفرینش انسان میخوندیم. ببینید ما این جلسه قبل یه نکته اشاره کردم سر شیطان، الان میخوام ببینید شما تقریبا جلسه قبل اون آیاتشو گفتم که ظاهرا هفت مورده که بحث خلقت انسان خیلی جدیه، تقریبا اگه اشتباه کنم تو تمام این موارد تا بحث انسان مطرح میشه که انسانو آفریدیم بلافاصله گریز میزنه که به فرشته ها گفتیم سجده کنیم، سجده کنن غیر از شیطان. یه جایی مثل سوره بقره شیطانو باز نکرد، یه جایی مثل سوره اعراف اسرا اسرا و خیلی جایی شیطانو باز میکنه برای شما. شیطان بسیار مهمه تو فهم مسیر ظهور، یعنی شما اساساً اگه ندونی شیطان کیه چی کار داره میکنه انسانو نشناختید. شناخت انسان گره شدید دارد با شناخت چیز، برای همین است که داستان آفرینش انسان داستان دعوا با شیطانه، یه جا مفصل یه جا مختصر هر جا به فراخور خودش. مثلا سوره اسراء رو که حالا من اینجا الان یادداشت کردم، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، البته مسکی یک دو آیه انداختم شاید اینجا، لئن اخرتني الى يوم القيامه، اولش مطالبهش تا روز قیامت بود دیگه، اگه به من مهلت بدی قبل از اینکه خدا مهلت بده اینا رو گفت. این آیه شاهد اینه، این نیست که وایساد خدا مهلت رو بده بعدش سر خدا کلا گذاشت، نه از اول این بود خدا نمیدونست چیکار داره میکنه. گفت اگه به من مهلت بدی لاحتنکن ذریته الا قلیلا، حنک تحت الحنک، دیدید دیگه عمامه رو باز میکنیم میندازیم میگن تحت الحنک، حنک این قسمت، احتنکن لجام زدنه، اینجا میزنن دهن اسب مهارش میکنند، لجام چه کاری میکنه؟ طرف رو مهار میکنه، سرتو ببریم بر سرتو ببریم بر، اسب بخون حرکت کنند، اسب که سوار میشن لجام میزنن، اینوری برو اینوری برو، آهسته تون لجام میزنن به دهنشون. خدا هم گفت بزن، نگفت نمیتونی، اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، پاداش درست حسابیه براتون.
آقا خدا تو داری خلیفه می آفرینی، بحث جهنم تو خلیفه؟ آره، اولی که داره خلیفه می آفرینه جهنم رو پر می کنم از اینا. بابا ما خوبیم، ما فرشته ها خیلی خوبیم، آیش خود نمی گرسه قبل دیگه، ما فرشته ها خیلی خوبیم، چرا ما نباشیم؟ آه جهنم اینا رو پر می کنم. خدا چیکار داری می کنی؟ اصلا تو لجام میزنی؟ خود خدا میگه واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الانبال والاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. لجام میزنی؟ فقط لجام نزن، بیا کار دیگرم بکن. اونقدر که میتونی استفزز، میگن یه حالت تکون دادنی که اصلا دیگه آدم گیج میزنه، با صدات گیجشون کن. برخی گفتن آقا منظور موسیقی و خوانندگی و اینجور چیز هست. یکی از مهمترین ابزارهای شیطان در جهان موسیقیه. بی خیالشون کن، رخوت بده، بی حالشون کن با صدات. سوار نظام و پیاده نظامتون رو ردیف کن روش، اجلب علیهم، بریز سرشون. سوار نظام و پیاده نظام، سوار نظام که سری می جنگه، پیاده نظام کنتر می جنگه ولی جنگ آوره. تو اموال و اولادشون شریک شو، سهم خود تو بردار، وعده بده، سرشون کلا بذار. و ما یعده هموشه، خدا میگه این کار کردی، چهار تا کار دیگه هم بکن، اشکال نداره. فکر کردی منو دور میزنی؟ اصلا نظام من اینه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. این همه امکانات بهت دادم، این همه کار میتونی بکنی، سلطه نداری و وکیل خدا کافیه. آقا خدا وکیل ماست یا ما وکیل خدا؟ خدا وکیل. وکیل چیکار است؟ کارتو میره انجام میده. آقا وکیل میخوای خدا؟ این رشته حقوق تعطیل کنید. وکیل میخوای خدا، کافیه، نیاز به بقیه وکیلا نیست. علیه رشته حقوق هم صحبت. خلیفت الله که میخواد بیاد داستانش اینه. سوره طه، اما داستانه مختلف، من برمیگردم سوره بقره. سوره بقره هنوز نگه داشتم توی آب نمک، خیس بخوره، بعدا میریم دوباره سراغش. سوره طه، دشمنی آقا این شیطان خیلی کینه شما رو به دل گرفته. این سوره طه میخواد دشمنی رو باز کنه. ولقد عهدنا الى آدم و من قبل فلم نسیه ولم نجد له عزما. با این آدم یه عهدی بستیم، با این آدم ها یه عهدی بستیم، با آدم عهد بستیم، با ما عهد داریم منده، فراموش کردن، عزمی توشون ندیدیم. اولول عزم 4-5 تا بیشتر در نیومد. از آدم جو پیامبران اولول عزم بیزی که شواهدش اینه، اولول عزم 4-5 تا بیشتر در نیومد. بعد این اولول عزم همینجا اشاره میشه. آقا با اینو عهد بستیم قبلش. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. با اینکه عهد بستیم قبلش به اونو گفتیم سجده کن، نکرده، اونو کردن، این یکی سجده نکرده. قلنا یا آدم، بابا آدم جون که با تو عهد بستیم، ان هازا به تو سجده نکرده، ان هازا نه فقط به تو سجده نکرده، ادم لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. نردازت بیرون از بهشت بیچاره بشی، زحمت بیفتی. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و الا تزمع فیها ولا تزها. آقا تکنولوژی نمیخوای، رفاه نمیخوای، هست تو بهشت، هست، نرو بیرون، وایسا تو بهشت. گوش نمیدیم که ما بیشتر از تکنولوژی یه چیز دیگه میخوایم. بید بخوایم رمان انسان شگفت انگیز نو، آقای آوینی سفارش کرده بود ما رفتیم خوندیم، یعنی تو کتاباش میگه بعد این چه رمان خوبیه. یه بیش از رفاه یه چیز دیگه انسان رو میخواد. حالا آیا آلدوس هاکسلی فکر میکنه اون چیزی که بیشتر میخوایم عشقه به قول خودش، ولی بیشتر از عشقه. فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آخ 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 چه کلاهای سر ما میره، از کجا میخوریم، از کجا میخوریم؟ آقا بذار اینجا توضیح نمیدم، چون این تو سوره اعراف هم اومده، اونجا مفصل تره، اونجا میگمش، چون اونجا خیلی چیز دیگه. فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما، ازش خوردن سوءاتشون آشکار شد و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. بذار من برم سوره اعرافشو بخونم. سوره اعرافو یه مقدارش جلسه قبل خوندم، بقیه‌شو بخونم.
یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. برید تو بهش خوش باشید، صفا کنید، فقط از یه دونه درخت نخورید. آه میانه همه چیزم رفت از یه دونه درخت خورد. آدم یعنی این. پدرم روزه رزوان به چی؟ بگن بفروخت ناخلف باشه اگر من به جوی نفروشم. همین آیه که سوره چی داشتم میخونم، سوره طه بود، تو سوره اعراف چون مفصل درشه میخونم اعراف رو بخونم که اینجا مانو بدم روش. فوسوس لهما الشیطان لیبدی ما ووری عنهما من سوآتهما. وسوسه کرد برای چی؟ برای اینکه آشکار کند بر او سوآتش رو. سوآت یعنی شرمگاه، اونی که انسان انجام میده، شرم دیدن شرم داره. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. موضوع بحثیات نره، میخواییم ظهور رو بگیم. گفتم از آدم شروع کنیم ببینیم ظهور چیه. دعوای ما با شیطانه. شیطان چیکار کرد با آدم که همه ما آدمیم؟ چیکار کرد؟ وسوسه کرد. چی گفت بهشون؟ هدفش چی بود؟ هدفش این بود لباسشون رو در بیاره. آقا لباس در آوردن چه اهمیتی داره؟ تنها موجوده رو کره زمین که لباس میپوشه. بابا ما داروینی نیستیم، ما از امتداد میمون نیستیم. ممکنم از باشیم، ما فقط امتداد میمون نیستیم. این بحث اگه شد یه بار براتون مفصل میگم. آقا این دوتا من فرق داره. من با اینکه امتداد میمون باشیم هیچ مشکلی ندارم. با چیش مشکل دارم؟ با فقطش مشکل دارم. آقا خدا گفت آدم رو از خاک آفریدیم، گفت یه روزه یا یه میلیارد سال؟ اینو گفت یا نگفت؟ نگفته که. آدم رو از خاک آفریدیم، سپس سر و سامانش دادیم سواه، و بعدش نفخت و فیم روحی. سر و سامان دادنش یه روز طول کشید یا یه میلیارد سال؟ نگفت. اما یه چیز مهم گفت. چی گفت؟ گفت نفخت و فیم روحی. فقط از این خاک نیست، یه چیز دیگه توش هست. بعد تو داستان آدم میخواد بگه آقا این که فقط از خاک نیست، ببین رفتم گفتم بهشت. حالا بهشت چند مؤلفی دیگه اش داریم که الان خودتون نم. یکی از نکاتش این است آقا تو بهشت لباستون رو در نیارن. آقا تو بهشت لباسمون رو در بیارن. اتفاقا جالبی کار شیطانی که تو بهشت لباسشون رو در آورد. هدف شبه که لباس در بیار. آقا اگه لباس در بیاد چی میشی؟ میشی حیوان. شما میشی داروینی. حرف خودشو به کرسی نشوند. به خدا گفتم اینو اینجا بحث کنم یا نکردم؟ ما این بحث رو جای مختلف میکنیم، نمیدونم کدومش اینجا گفتم. این گفتم که تلقی شیطان تلقی داروینیه؟ نگفتم اینجا نه؟ از اینجا آیه شما باید از اینجا بخونم چون اینجا یاد داشت نکردم. آقا تلقی داروین تلقی شیطانه. سوره هجر آیات نمیدونم چند. تو سوره هجر همینجا هم فکر کنم داشته باشم، یکم بگردم پیداش میکنم. همینجا شد سرید. سوره هجر میگه که ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون. ما انسان رو از سلسال از همه مسنون آفریدیم. یعنی چی؟ آقا میگفتی تین راحت تر میفهمیدیم تین چیه. همه تین رو بلدن، تراب هم میدونیم چیه. سلسال همه مسنون یعنی چی؟ حالا برو کل کتاب لغت بخون که خدا چی کار کرده سلسال شده، همه شده مسنون شده. میخواد بگه خاک خالی نه، یه کارایی کردیم. این کارا چیه؟ ممکن همین است که از خاک رسیده به میمون. حالا سلسال اینا نیستا، ولی خواهی خاکی که یه کارایی روش کردیم. خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون و خلقنا الجان من مارج من نار الحموم و اذ قلنا ربک للملائکه انی خالق بشر من سلسال من همه مسنون. اشتباه نمیخونم، حواسم از اینقدر آیات خوندم حفظ شدم. اول میگه از سلسال همه مسنون آفریدیم، بعد میگه به فرشته ها هم گفتم من بشر رو از سلسال همه مسنون میآفرینم. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی سر و سامانش دادم، از روحم دریدم، دمیدم، سجده کنید بر او. فسجد در ملائکه کلهم اجمعین الا ابلیس. دیگه حفظ رفتیم دیگه تا آخرش. ابا بس ان یکون مع الساجدین. حالا ممکن اینا شکم جلو عقب بگم. خدا میگه خلاصه ابلیس جان چی شد سجده را کردی؟ ملائکه ان یکون مع الساجدین. قال اینجا میشه داروینی. قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. سومین بار گفت سلسال همه مسنون. من کسی نیستم که به بشری که از سلسال از همه مسنون آفریدی سجده کنم. من به نمایندگی از خدا پاسخ شیطان میدم، خب نکن، اشکال نداره. مگه من خدا به تو گفتم اذا خلقته من سلسال من همه مسنون فسجد له؟ من خدا چی گفتم؟ درسته من گفتم از سلسال همه مسنونه، اما یه چیز دیگه هم گفتم، گفتم فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. آقای ابلیس جمله عربی شرطی، جمله عربی را شرط بخونید، شرط جزای شرط اینا. اذا سمیته فقعو، اذا لمس اسویه، هنوز حرفی نزدم، درست یا نه؟ اما شیطان چی داره میگه؟ میگه قبول ندارم سویتو و نفختو فیه من روحی. این همون نواندرتاله، همون میمونه، همونه که از خاک درستش کردی. ما هم داروینی فکر کنیم، ما داروینی ها میگن از خاک تا میمون امتدادش هم ما. خدا میگه از خاک تا میمون رو قبول کرد، من دارم میگم تا میمون، حالا داروینی یا غیر داروینی قبولش کردم، اما یه کار دیگری با این کردم. این کار مهمه. شیطان هدفش چیه؟ تو بهش فریب بده، لیوب دیاله هما ماوری انهما من سوعاته ما، تا لباستو در بیاره. چون شما تنها جایی که تابلوه واضحه که ماها با میمونها با همه حیوانات فرق داریم، این است که تنها موجودی هستیم رو کره زمین لباس میپوشیم و بعد لباس در بیارن. وقتی لباس در بیارن تو چی میشه؟ حیوان. برای اینا که افتخار میکنن نشرالیست ها، یعنی طبیعتگرا، بدیدید یا نه، لخت میگردن تو انگلیسی میگن نشرالیست، طبیعتگرا، ما میمونیم. خب باشید، آدم نیستید. آقا فرهنگ برهنگی مسئله است که شیطان طراحی کرده تو آفرینش. دعواست اون زمان رقم خورده، دعوای حجاب الان مطرح نشده. من تو اون سخنرانی که فاطمیه داشتم برای شما گفتم دعوای حجاب از زمان رضاخان مطرح شد، حالا عمیق بخوای بیاندیشی از زمان آفرینش انسان مطرح شد. مسئله برهنه کردن انسان که خروجیش میشه همجنسگرایی. چرا خروجیش میشه همجنسگرایی؟ به خاطر که وقتی تو حیوان شدی غریزه جنسی مهمه، لذتش مهمه. حیوانات همجنسگرایی، روابط همجنسبازی دارن؟ دارن متاسفانه، ببخشید شرمنده من، ولی دارن. برخیشون میمونی هست به اسم بونو، اینترنت جستجو کنید، این برخی این کارو میکنه. خب بار کاری بعدی وای میمون نکنه این کارا. میمونه دیگه میکنه. چرا؟ چون افق حیوان لذت غریزیه و حیوان تجربه میکنه و حیوان یاد میگیره و چیزی که یاد گرفت عمل میکنه. کی گفته حیوانات یاد نمیگیرند؟ یادگیری حیوانات که جزء واضحات علم امروزه، یاد میگیرن یا یاد نمیگیرند؟ مثال کلی دارن، حیوانات عادت میده یاد میگیره، سگ یاد میگیره صاحبش کیه. حیوانات یادگیری دارن و حیوانی که یاد گرفت اینجوری هم میشه لذت برد، چرا نبره؟ چرا نبره؟ تا برای همین است که وقتی این افق برهنگی باب میشه، میره تا کجا رم میره؟ چون اولین نکتش این است که قبول کردم من حیوانم. شیطان، ببینید آقا یعنی چی؟ شیطان میگه من هدفم این است که لباسشون رو در بیارم. و از اون جالب‌تر ادامه آیه، حالا ادامه آیه دیگه تیکه‌ای داره، اونو میرسیم الان بهش، ولی خود تو ادامه آیه تو همین لباس دروندن این نکته خیلی قشنگ دیگه داره. من تو خدا چون قبل اول اونو نگفته، منم که اول خدا گفته رو میگم، بعد اونی که ادامه‌اش هست میگم. و قال من، شیطان میخواد فریب بده. چجوری فریب بده؟ هدفش چیه؟ میخواد لباس در بیاره. آن لباس در آوردن چه اهمیتی برای شیطان داره؟ هدفش اینه که لباس در بیاره. روشش چیه؟ ما نها کما رب کما انها ده شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. بابا آدم، تو میدونی فرشته ها به تو سجده کردند یا نمیدونی؟ میدونست یا نه؟ علالقاده میدونسته. شیطان چی بگه؟ میدونی خدا چرا گفته این درخت نخور؟ به خاطری که میترسی تو فرشته بشی.
آدم بالاتر یا فرشته؟
معلومه فرشته.
نفهمی که هنوز که هنوز تو ما رایجه. آقا ما اومدیم تو جهان فرشته باشیم، نیومدیم تو جهان فرشته باشیم. اگه قرار بود تو جهان فرشته باشیم، فرشته ها که بودن به خدا هم گفتن، گفتن ما هستیم. آ گفت فرشته میشی آ، جاودانه میشی آ. جاودانه میشی یعنی چی؟ سوره بقره که قبل از این که داستان آدم شروع بشون آیه برای شما نگفتمش، از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، دو تا آیه قبلش اینه، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. شما انسان ها اساسا فضای مرگ و حیات دارید، فرشته ها نمی میرن از این جور مردن های ما. آدم میدونست میمیره، بهش گفت جاودانه میشی، فرشته میشی. آقا فرشته فرقش با انسان چیه؟ فرشته فتنه نداره، امتحان نداره، ابتلا نداره، از اولش خوبه تا آخرش هم خوبه. از به خاطر فرشته شدن، به خاطر جا نمردن سرش کلا رفت، سرش کلا رفت. چی شد؟ و قاسمه هم و لهما اینی لکم آمن الناسهین، قسم هم خورد. قسم اولین باری بود دروغ نشده بود، چه برسه به قسم دروغ. بنده خدا حق داشت، ما همه دروغ شنیدیم بازم سرمون کلا میره. فدلاهما به غرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما، سوآتشون براشون آشکار شد. و تفقا علیهما یخسفان من ورق، تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن با برگای بهشت خودش رو پوشوندن. سوال، آیا زن و مرد به هم محرمند یا نه؟ جواب هستن. چقدر؟ 100%. درسته؟ نامحرم که نداشتن اونجا تو بهشت، خدای دو تا رفع دو کسی که نبود که، آدم بود هوا. حالا چرا لباس می پوشی؟ لباست در اومد در اومد، مهم نیست نامحرمت دیگه. خدا میگه تمام کار شیطان بود لقب در بیاره این دوتا، فعلا که بقیه انسان ها نیومدن تو جهان. نه، حیا که ویژگی ممتاز انسانیست مال آدمه. برای همین شما میدونید بلاز فقهی زن و مرد در مقابل همدیگر هم 100% برهنه شدنشون مکروهه، حرام نیست ولی مکروهه. و در احوالات پیامبر ما نوشتن که هیچ کس حتی همسرانش هم اندامهای جنسیشون رو ندید، یعنی نبوده که نشون ببینن تماشا کنند. انسان شرم دارد نسبت زن، زندگی آساتی ضد ناموس، ضد حیا، ضد شرم. میگفتن دیگه، شعار میگفتن، حیا چیه؟ دعوا دعوای سنگینیه آقا. این دعوای ما الان شروع نشده، اون زمان شروع شد. ما میخواییم برای این افق، یعنی خدا این جریان رو پیش بینی کرده تو ایران، توی جهان، انقلاب جنسی رو گفته، گفته آی انسان ها بدونید یه زمان به انقلاب جنسی میرسید، یه زمان به فرهنگ برهنگی میرسید. اگه کسی قرآن رو خوب میخوند میفهمید. حالا این نمیدونم دوستان بحث کردن، ولی من زمان تکرار کنم، من از جایی که خیلی از خودم بدم اومد بعد از این که حماس رفتش این جلو، این تیکه آقای حائری رو دیدم. دیدید دیگه آقای حائری شیرازی رو؟ گفتم ببین این همه قرآن خوندیم نمیخونیم قرآنو، از خودم ناراحت شدم. این آیه رو بارها خونده بودم. اه شنیدی دیگه حائری شیرازی، دیدی اون کلیپ چیز داره دیگه، ایشون میدون آیت الله حائری شیرازی مرحوم شده، الان نگفته حرفو، یعنی قطعا قبل از حمله حماس مرحوم شده، چند سال قبله. ایشون گفته بابا آی فلسطینی ها، قرآن به شما روش مبارزه با یهود رو یاد داده، لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنه او من وراء جدر، با یهودیا نمی جنگن با شما مگر تو قرای محصنه، دژها یا از پشت دیوارها. گفت آیه داره بهتون داد میزنه، باید برید داخلشون تا بخونن زمین، وایسادید بیرون پیروز نمیشید. 70 ساله اینا دارن بیرون میچنگن، بعد 75 سال بعد از 75 سال یه بار حماس چیکار کرد؟ این جدار رو پارش کرد، رفت وسط اونا. چی شد؟ تا دیشب من چون امروز از صبح همینجور کلاس دارم درگیرم دیگه اخبار رو چک نکردم، تا دیشب بالای 1000 تا از اسرائیلی‌ها کشته، یعنی آمار دادن، میدونی جنگ 33 روزه 165 تا چقدر بود؟ یه همینجوری رقم اینجوری بود. کل آمار تلفات اسرائیل جنگ 33 روزه 165 تا بود حدوداً. بالای 1000 تا اصلا بی سابقه است. خب بابا قرآن گفته. چرا ما نمیخونیم؟ خیلی من وقتی هایرینو خوندم اصلا اینقدر خوندم بعد اومد تابلو گفته. آخه یه بار با توجه و تأمل لا یقاتلونکم، اگه قضیه تاریخی بود میگفت ما قاتلوکم. همیشه من این آیه رو میخوندم تاریخی میفهمیدم. ناظر به جنگ خیبر و جنگ فلانه که اینا تو قرآن بودن میجنگیدن، نگفت ما قاتلوکم، گفت لا یقاتلونکم. داره شور راهکار میده. بابا این کتاب خیلی، این کتابی نیست، یک کتاب است. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، تو رو خدا بریم بخونینش، خیلی دکات خوب داره توش، بهترین کتابه، نویسندش هم خیلی معتبره. ما همه جا میگیم هیچ کم گوش نمیده، خودمونم یکم اون هیچکی. خب سوءاتشون آشکار شد، شروع کردن خودشون رو پوشوندن. چرا پوشوندن خودشون رو؟ به خاطر اینکه انسان بودند، میدونستن انسانن. مسئله محرم و نامحرم نیست، محرم و نامحرم یکی از مؤلفه‌های اون انسانیت است. انسان بودن، ابلیس خواست یه کاری کنه، شما هم حیوانید. خدا گفت باشه، برید میان حیوانات زندگی کنید. تا این کارو کردن خدا گفت الم انهاکما ان هذه الشجره و اقول لكما ان الشیطان لكما عدو مبین. نگفتم دشمن، آشکار. بابا کجاش آشکار بود؟ عدو مبینه، کجاش آشکار بود؟ بگید قسم دروغم که خورد، کجاش آشکار بود؟ وقتی ما نمیبینیم شیطان رو به عنوان دشمن آشکار، سرمون کلاه میره. من به شما گفته بودم نخورید اینو، پس اینی که داره به شما میگه بخورید دشمن آشکاره. آقا من نمیدونستم، فکر غلط کردی، فکر کردی غلط کردی، از خودت تحلیل آوردی در مقابل دین، غلط کردی، غلط کردی. هم غلط نگفتم به شما، نگفتم، ببینید دو تا جمله پشت، نگفتم به شما از این درخت نخورید و نگفتم به شما دشمن آشکارتونه. نمیشناختن شیطانو. همین که منو گفتم تو گوش نکردی، بازی رو بلد نیستی، دشمن آشکار رو نمیبینی. قاله به تو بعضکم لبعضن عدو، برید تو اونجایی که همه با هم دشمنند. تنازع بقا، تنازع بقا درسته یا غلطه؟ نظری داروین درسته، تو افق زمینیش تنازع بقا. هابز انسان گرگ انسان است، درست یا نه؟ هاب میدونی نظری هاب دیدن انسان گرگ انسان است، هست یا نیست تو افق زمین؟ بله هست. بعضکم لبعضن عدو، اما کدوم انسان؟ انسانی که تو افق زمینه. ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، آینده شما کجاست؟ رفاه کامل کجاست؟ بهشت. رفاه کامل نگفت، رفاه کامل نیست، ولی رفاه کامل مال بهشته. مهدویت رفاه کامل نیست. مهدویت چیه؟ آینده شما تو زمین چیه؟ قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن. خاصیت لباس چیست؟ خاصیت لباس این است که ما را از سرما و گرما حفظ کند و در مقابل آسیب‌های بیرونی نگه دارد. نه خیر، قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم، شرمگاه شما را بپوشاند. شرمگاه مرد با زن فرق داره، شرمگاه مرد خیلی کمتره، شرمگاه زن خیلی بیشتره. برای همین است که حجاب زن با مرد فرق داره. خیلی واضح میگم، ببخشید این تعابیر رو به کار میبرم، خیلی بخوام واضحش کنم، زنانی که برهنه میشن تا یه حدی برهنه میشند. مردا یه چیز میبوشند، زنانی که برهنه میشن دوتا چیز میبوشند. بله بخششون کلن برهنه حیوانی میشن، اما نیا کنید این همین یه نکته سادهش نشون میده که شرمگاه زن و مرد با هم فرق داره. ما لباس فرستادیم شرمگاهتون رو بپوشونن. این که تو احادیث میگن بدن زن عورته، شرمگاهه. برای همین زنها حیا میکنن یه مقدار لباسشون چیز میشه، عموم زنها لباسشون بره کنار. همینجور ما برای شما لباس نازی و ریشا، مایه زیباییه. عمده لباس هایی که شما دارید میخرید پول زیبایی شدید، نه پول پوشوندنشو.
لباس یه پدیده انسانیه، البته می شود در مسیر حیوانی استفادهش کرد، ولی اصل مسیر حیوانی که تمومشو در بیار، یکم یکم در بیار تا آخر برو جلو. بعد خدا چی بگه؟ یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. دوباره میگه، میگه خود مواظب باشید شیطان فریبتون نده مثل باباهاتون که لباستون رو در بیاره که سوآتتون آشکار بشه. بابا جنگ ما تو برهنگی جنگ سابقه داره، شیطان برنامش این است. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. آقا دشمن جدی دارید تو افق حرکت به سمت ظهور، حتی گراهای جزئیش هم داده. یکی از گراهاش داره میگه به دیگه فرهنگ برهنگی اینقدر جزئی داره بین ما مسیر ظهور رو ترسیم میکنه. بعد بگو حجاب مهم نیست. آقا حجاب یه مسئله فرعی فقهیه، چرا اینقدر زیادش مهمش میکنید؟ دعوا دعوای تمدنیه، دعوای انسانیه، تو افق انسانیته. مسئله حجاب از یک فرع فقهی در اومده، موضوعیت پیدا کرده. بعد شما چقدر به حجاب گیر میدی؟ به چیزای دیگه گیر بده، البته به چیزای دیگه هم گیر میدیم. آقا کی گفت من یکی چوندم هیچ کی به حجاب گیر نمیداد اینقدر به حجاب گیر میدم؟ وگرنه به اقتصادم من گیر دادم، به جای دیگه هم گیر دادم. خیلی تو کشور ما هم که اصلا کسی به حجاب گیر نمیده، همه به اقتصاد دارن گیر میدن، اونم باید گیر بدن. عدالت اینا رو مهمه، ولی میخوام فکر نکن حجاب مسئله کمیه. یه جنگی است از اون زمان. مسیر ظهور رو با همه مؤلفه‌هاش ببین. حالا تو سوره هجر یه مؤلفه دیگه توی سوره هجر میادش، از این داستان آدم و هوا آفرینش. مؤلفه دیگه‌اش تو سوره هجر همین یوم الدین الی یوم الوقت المعلوم داره. یه مؤلفه دیگه‌اش فقط اضافه کنم، لقد خلقنا الانسان من صلصال، همین که الان خوندم صلصال همه مسنون، میره جلو میگه که چرا سجده نکردی؟ گفت لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من همه مسنون، قال فخرج منها فانک رجیم و ان علیک اللعنه الى یوم الدین، لعنت بر تو تا روز قیامته، مهلت تا روز. قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، لعنت من تا اونجاست، مهلت منم تا اونجا قرار بده. قال انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. این فاصله چیه؟ یه نکاتی داره، فعلا نمیخوام برم چون بحثمون خیلی طول میکشه. نکته آیه بعدیه، قال رب بما اغویتنی لأزینن له فی الارض، زینت میدم براشون. هنر از مهمترین ابزارهای شیطان، البته هنر ابزار دینم هست، ولی حواست باشه بیشترین استفاده را از هنر میکند. اونقدر که از راه هنر سر مردم کلا میذاره، از راه کتب زاله سر مردم کلا نمیذاره. خب همون بحثم ایناش نبود، بحثم آیه بعدی، ولا اغوین نهم اجمعین، همه رو اغوا میکنم. اغوا یعنی گیجشون میکنم. یه ازلال داریم کلا میبره مسیر منحرف، اغوا گیج کردنه، قاطی کردنه، نفهمه کنون بر میره دور خودش دور میزنه. الا عبادک منهم المخلصین، این فرازی است که توی سوره هج اضافه داره. من همه رو گیج میکنم، اغوا میکنم، جز بندگان مخلصت رو، بندگانی که خودت خالص کردی، معصومین، امام زمان، خلیفت اللهی که اصل خلیفت اللهه، و فقط یه نفر نیست، اینی جانو فی الارض خلیفه، یه طیفی خواهد بود تو زندگی شما که اینها انقدر رو خودشون کار کردن که از خودشون گذر کردن، خدا اینا رو خالص کرد. اینا مخلص نیستن، فقط این نیست که خودشون کار کرده باشن، به حدی وارد میشن که خدا اینا رو مخلص میکنه و شیطان دیگه نمیتونه با اینا کار کنه و ما منتظر مخلصینیم. اونایی که خالص شدن وقتی میان، تو اوصاف یاران مهدی رو بخونید، تزول الجبال ولا یزول من مقامه، کوها جابجا میشن، اینا جابجا نمیشن. و تو حتی آقا جابجا نمیشن از دینشون جابجا نمیشن، همه چیز میره، این تکون نمیخوره. آقا میخوای بری به جنگ شیطان، باید تو این رده بری به جنگش. ببخشید وقت من اعلام کردم دیگه تموم شده، فقط یه جمله دیگه میگم. ببینید خدا انتظارش از ما مخلص شدنه، زیر مخلص قبول نداره.
میخوای آماده ظهور بشی بعد اینجوری آماده بشی. کجا اینو میگه؟ سوره صافات. اینو همین الان ذهنم رسید، یادم رفته بود یادداشت کنم. سوره صافات یه داستان مفصلی، اون داستانی که براش خواستم، خود آیت سوره صافات خیلی جالبه. اون فرازش محل بحثم اینه، میگه که فنظر کیف کان عاقبت المنذرین. بعد از اون بحثایی که میکنی که بحثی قشنگ طلبتون، میگه نگاه کن عاقبت منذرین چه شد. منذر یعنی کی؟ منذر چیه؟ اسم فاعل، اسم مفعول؟ اسم مفعوله. اسم مفعول یعنی چی؟ یعنی انذار داده شدگان. ببین عاقبت انذار داده شدگان چیه؟ کیا انذار داده شدن تو عالم؟ خدا به کیا انذار داده؟ به همه بشر. پس از عاقبت همه عبرت بگیر، الا کیاست که دیگه از عاقبتشون عبرت نگیریم؟ از ما بپرسن اگه قرآن قرار من نازل کنم، میگم غیر از کسایی که رفتن بهشت، از عاقبت کیا گروه میرن جهنم عبرت بگیر دیگه؟ اونا که میرن بهشت که عبرت گرفتن نداره، داره؟ ها؟ خدا اینجور نمیگه. اگه ما بودم میگفتم الا اصحاب الیمین. خدا میگه چی؟ الا عبادک منهم المخلصین. سوال، مخلصین سابقون سابقونن یا اصحاب یمینند؟ سابقونن دیگه مخلصین. پس از عاقبت همه، حتی از عاقبت اصحاب یمین عبرت بگیرید. یعنی خدا از ما انتظار داره مخلص باشیم، نه مخلص افق مخلص. این حرفا خیلی بزرگتر از دهن منه ها، فقط چون آیه قرآن من دارم میخونم. شما اصلا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. اگه نگات به من قال باشه کاملا حالت بد میشه. این صرف نظر کن، این که به خفه من نبین، تاریک کنی چراغ رو خاموش کنی، حرفا رو فقط بشنو. آقا اگه میخوای برای ظهور آماده بشی، اینجوری داره میره. شیطان با کی نمیتونه بجنگه؟ خودش کجا رو پرانتز گذاشت که نمیرسم؟ و چقدر باید بجنگیم تا به این افق وارد بشیم؟ آیا همینجور بگیریم بخوابیم به این افق وارد میشیم؟ آقا ائمه چرا از اول به این افق وارد شدن؟ بابا اینا رو یه امتحانایی کردن تو افق خودشون. افقا اگه وارد شیم بدبخ میشیم، بیچاره میشیم. یکی از امتحانای کوچیک هست علی، از یکی از بنده و شما بکنن اصل جهنم میشیم. نمیدونیم امتحان اونا متناسب با خودشون چیه. برای همین است که امیرالمومنین زجه میزنه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت گلسم. اللهم یه امتحانی ازش کردن، گناهی کرده، بیچارش کرده. او گناه برای من ثوابه، هو حسنات الابرار سیئات المقربین. او تو افق خودش یه امتحانی شده، بیچاره شده، توبه کرده، از خدا بخواد ببخشتش. یک میلیونیوم اونو ما تو جهان نتونستیم عمل کنیم، ما گناه میکنیم. اون امتحانا مال مقربینه که قطعا از واجبات و مستحبات و اینا گذر کردن. آقا چرا از پارتی بازی شده دیگه امیرالمومنین بدون امتحان رفت، ما با امتحان؟ نه آقا جون، مسئله رو درست نفهمیدی. مگه میشه تو این جهان کسی رو امتحان نکنند؟ ببخشید عرایزم طولانیشو جمع بندی کنم. آقا ما میخواییم برای ظهور حاضر شیم، برای ظهور آماده شیم، مسیر ظهور رو طی کنیم. مسیر ظهور رو درست بفهم، از اولش بفهم از کجا شروع کردیم که به کجا میرسیم. ما رو خدا آفرید به عنوان یه موجود خاص، نه موجود داروینی، نه موجود ابزارساز. افق ما ابزار نیست، افق ما خلیفت اللهیه. این افق ظرفیت طی جهنم برای ما ایجاد میکنه. افق خلیفت اللهی که ما دادن تا تای جهنم میتونیم بریم. برای همین انسان ها اولایی که کل انام بلهم ازل کل هجاره او اشد و قصوه، از حیوان بدتر میشیم، از سنگ بدتر میشیم، به خاطر اون افقی که داریم. ما با این افق افتادیم تو جنگ در مقابل کسی به اسم ابلیس. قسم خورده گمرامون میکنه، محکم وایساده، لجام میخواد بزنه، هر روشی داره، صوت سیاد نظام، سوار نظام، اموال، اول، هر چی داری میاد سراغت که لجام بزنه. خدا رو گفته برو بزن، عیب ندار. ببینیم لجام میخوریم یا نمیخوریم. کیو نمیتونه کاریش بکنه؟ مخلصه.
باید خیز برداریم برای اونجا. نمیتونیم، و اگر فهمیدیم نمیتونیم، خیز برداشتیم و فهمیدیم نمیتونیم، میتونیم. چون مخلص مخلص نیست، مخلص خالص شده هست نه خالص کننده. مادامی که تو خودتو خالص میکنی مخلصی. اینقدر باید تو مخلصی بریم جلو سرمون به سنگ بخوره بفهمیم خدا باید خالصمون کنه.